أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لام در وجوهی بود که به اون وجوه استدلال شده بود بر عدم تنجیس المتنجس از این وجوه امدان وچیز که عنوان شد که شما تأمل بفرمایید قبل از این که در عنوان شروع کنم کلام را یه روایتی هست که به مذهب محدث کاشانی که ایشان ملتزم شده است متنجس منجس نیست حتی اون متنجسی که متنجس به عین نجس بوده باشد او منجس نیست یعنی متنجس به غیر عین نجس بنابر مذهب کاشانی اصلا وجود ندارد اونی که موجود است از متنجس متنجس به عین نجاست است ایشان فرموده است اون متنجس به عین نجاسه اون هم منجس نیست استدلال شده است بر این مذهب کاشانی به یه روایتی که اون روایت من حیث سند موثق است در اون روایت که از روایاتی که ما خواندیم ذکر نکرده بودیم این روایت را و این روایت روایتی است که در جلد اول در باب 13 از ابواب نواقض الوضوء صاحب وسائل نقل کرده است این روایت را شیخ صاحب وسائل از شیخ الطائفه نقل می کند و شیخ الطائفه به سندش از حسین بن سعید احوازی نقل می کند و این حسین ابن سعید احوازی که سند شیخ به کتاب او صحیح است و جلالت حسین ظاهر است از محمد ابن ابی عمیر نقل می کند حسین ابن سعید روایات کثیره ای دارد حسین ابن سعید از محمد ابن ابی عمیر محمد ابن ابی عمیر هم از حنان ابن سدیر نقل می کند از حنان ابن سدیر سیگه است ولیکن واقفی است این حنان ابن سدیر درست توجه کنید شخصی بود عمر خیلی طویلی داشت حتی به نحوی که کلینی قدس الله نفسه الشریف به یه واسطه از او نقل می کند یعنی بله به یه واسطه یعنی به واسطه مشایخش دو واسطه می شود کلینی هم علی ابن ابراهیم ان ابیهی ان حنان ابن سدیر اینجور امر طویلی داشت این می گوید ربما قلت سمعت رجلا سأل ابا عبدالله علیه السلام حنان ابن سدیر می گوید شنیدم مردی را که سوال می کرد از امام صادق علیه السلام فقال انما انی ربما بلت بسا اوقات من بول می کنم فلا اقدر علی الماء آب در دسترس ندارم و یشتد ذلک علیه این که بدون آب تطهیر کنم و پاشم این بر من سخت است چون که بعد برای من ابتلا درست می کند بله و یشتد ذلک علیه این بر من اشتداد می آورد این کار که آب پیدا نمی کنم و بدون تطهیر پا می شم این چرا اشتداد پیدا می کند؟ اشتدادش به جهت این است ولی اگر فرض بفرمایید اگر آب پیدا بود آب می پیدا می کرد تطهیر می کرد اون وقت دیگر فرض بفرمایید اشتداد براش حاصل نمی شد چرا حاصل نمیشد، بذارید حدیث را تمام کنم، فکر کنید در این اسنا. و یشتد ذلک علیه، امام علیه السلام علاج فرمود این را، فقال اذا قلت، وقتی که بول کردی و تمسحت، مسح ذکرت را کردی که آب نداری، فمسح ذکرک بریقک، باب دهن با انتفت اون ذکر را چیز کن، مسح کن. فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ، اگر شیئی پیدا کردی بعد از این مسح بر ریگ، بگو که این از ریگ است. این زور استدلال شده است به مذهب کاشانی. گفتند وقتی که این مسح به احجار کرد یا به خرقه مسح کرد، اون ذکر پاک نمی شود، چون جانی که متحر است از استنزاء به بول، اون همون ما است، حجر یا خرقه پاک نمی کند، اون ذکر در منجسیتش باقی است. اگر این ریگش را تفش را نمی انداخت به اون مخرج البول، چون اطراف مخرج البول، بعد اونی که خارج می شد، خب می گفت بر این که مثلا فرض کنید این ولی بول است دیگر، بول از خارج شده است، اون اسباب زحمتش می شد، اون لباسش را مثلا نجس می کرد، اون لباس را نجس می کرد، چون که محدث کاشانی ملتزم است، صوب و بدن به عین النجاسه نجس می شوند، کما تقدم. صوب بدن را استثناء کرده است ایشان و فرموده است بر این که غیر از صوب بل بدن سایر الاشیا به عین النجاسه هم نجس نمی شوند، اما صوب بدن نجس می شود. خب اگر این تفش را نینداخته بود، بعد می بدید که به صوبش بله چیز است، یه رطوبتی رسیده، خب می گفت گهرم بول است و توجه کردید براش فرض بفرمایید، اسباب زحمت می شود، باید صوبش را بشورد. الان که این تف را کرد، بعد در صوبش در اون تو مانش مثلا رطوبتی دید، گفت می کرد که این از اون تف همه، معلوم نیست بول خارج شده باشد، صوب اصالت طهاره در او جاری می شود. این چه جور شده نسالت تار جاری شد؟ بران که ایشان میگوید وقتی که این ذکر را مسح کرد، بول را ازاله کرد، این نجاسه رفت، خود ذکر اطراف مخرج البول نجس است، ولیکن این توفی که انداخت دیگر اون اطراف مخرج این توف را نجس نمی کند، چون که این اطراف را نجس نمی کند، متند اون ذکر متنجس لا ینجس این ریگی را چنداخته از اونجا. بدون زد بعد در صوبش اگر لکهی بله دید که لکهی رطوبت هست، می گوید این از اون تف است دیگر، انشاءالله بول نیست، اصالت تاره در صوب جاریست. اما اگر این تف را نینداخته بود، ذکر خشک شده بود، بعد اگر صوب را خیس دید، معلوم می شود بر این که ولی این ولی بول است، خارج شده است، توجه کردید، بول است و اصالت طهاره دیگر در صوب مجرا نداشت. گفتند این علاج امام علیه السلام، این اشتداد امر را بر اون شخص توجه کردید، این علاج متوقف است بر قول به عدم تنجیس المتنجس، که متنجس منجس نشود، و الا اگر بنا بوده باشد متنجس منجس بشود، این ریگ انداختن آنجا چه اثری دارد؟ علی‌ای‌حال این صوب نجس است، اگر بول است که بول نجس میکند صوب را، اگر بول نیست اون ریک خودش نجس است، او خورده و نجس کرده است اینجا را. بدون جد این علاج نمیشد اگر قائل بودیم که متنجس منجس است. این علاجی را که امام علیه السلام با اون مرد سائل یاد داد، این علاج موقوف است بر این که متنجس منجس نشود، اون ریگ نجس نشود با اون ذکر، ذکر متنجس، و این ریگی که اصابت می کند به صوب منجس صوب نبوده باشد، چون که خودش نجس نیست. و اما اگر از ذکر بول خارج بشود، خوب اون بول نجس از صوب را نجس می کند. در صورتی که ریگ بیندازد، صوب مجرای اصالت طاره می شود، و اگر بلی این ریگ را نیندازد، مجرای اصالت طاره نمی شود. اینجور استدلال کردند که این استدلال بلی صورتش فرض بفرمایید این است که خدمت شما عرض شد. این استدلال موهون است. چرا؟ برای اینکه امام علیه السلام چه فرمود ازا بلت و تمسحت فمسح ذکرک بریقک، نفرمود که خود اون مزرای بول اون اطراف سر حشفه نکته مرکزی که مخرج خروج بول است تف را اونجا بینداز. اینکه امام علیه السلام این را نفرمود. فمسح ذکرک بریقک اون وقت صدق می کند که اون ریگ را اون تف را بیندازد به اون وسط ذکر. توجه کردید؟ یا مثلا یه خورده بالاتر از حشفه که مس نشده است اونجا به بول که نجس نیست، اونجا را هم می گیرد. وقتی که امام علیه السلام تعیین نفرمود که کجا را مس بکن، غایت کسی که میتواند حرف بزند بالاتر از او دیگر حرفی حق ندارد بزند، اون این است که امام علیه السلام مطلق فرمود فمسح ذکر کبیری که اهم از این که وسط مخرج ذکر باشد یا بعد از قبل از حشفه بوده باشد یا بعد از حشفه باشد، حتی نکته‌ای باشد که مزرای بول است، اطراف مجرای بول است، این اطلاق دارد. خب غایت حرفینه. خب وقتی که غایت حرفین شد، این روایت مقید پیدا می کند. مقیدش اون صحیحه ایسی است که سابقا خواندیم. در صحیحه ایس امام علیه السلام این زور فرمود بر کسی که بول کرده بود و آبی نداشت مخرجش را بشورد، مسح و احضار کرده بود و قد ارگ ذکره و فخذه، ذکر و فخذش عرق کرده بود. امام علیه السلام فرمود بر این که هم فخذ را بشورد هم ذکر را بشورد. اون مقید این است که اگر این رطوبت مصریه که عرق است یا ریگ است فرق نمی کند، ریگ با رطوبت عرق فرقی ندارد، رطوبت مصریه است، این اگر در اطراف ذکر بوده باشد منجس است. اون روایت قرینه می شود بر این که توجه کردید که این روایت حمل بشود به اون صورتی که مراد امام این است که اون جای پاک از ذکر را آلوده به ریگ بکن، به آب دهن بکن، که اگر بعد در لباست یه چیزی دیدی بگو انشاءالله از اون ریگ است. پس این روایتی که هست به قرینه، چون که جمع عرفی دارد، صحیحه ایس در خصوص جایی است که ذکر عرق دارد، یعنی اون موضعی که خروج بول است و مسح به احضار شده از اطرافش نجس است، همون جا عرق دارد، رطوبت مصریه دارد، او اصابت می کند و عرقی که در فخذ است یا به خود فخذ. امام علیه السلام خصوص آنجا را فرمود نجس و منجس است. چه زوری که با این صدر صحیحه ایست زیلش را که یه نفی بعث داشت مقید شردیم و حمل شردیم به اون صورتی که موضع نجس اصابت نکند. توجه کردید این صحیح این موثقه را هم تأکید میکنیم و همون صحیحه که صدرشه، اون صحیحه دلالت میکند که اگر ریگ را به اون حشفه و اطراف مخرج بزنی در به صوبت اصابت کند، به فخذت اصابت کند، نمینجس است. اون صحیحه این را میگوید. پس این موثقه حمل می شود که ریگ به غیر آنجا انداخته بشود، تف را به جای دیگر بکند. توجه کردید که آنجا پاک است، بعد به صوب اصابت کرد. توجه کردید اون وقت می شود پاک و اصالت طاهره. این علاجی است که امام علیه السلام بله بیان فرموده. جرم عرفی این است. نفرمایی که امام باید این قید را به اون سائل بگوید، چون که بیان احکام تدریجی است و اون مقداری که ائمه بیان نشردند به راوی قبلی و در زمان سابقی عذر دارند. توجه کردید رفعن امت ما لا یعلمون، این برای ما عذر نمی شود، برای ما مطلب تمام است. چون که بیان احکام تدریجی بوده است، بدون جهت امام علیه السلام اول مطلقی را می فرماید، بعد در زمان بعد مقید را می فرماید. مثل قرآن مزید فرقی نمی کند. خودشون فرمودند چه زویی که در قرآن مطلق است عام است و در کلام ما مطلق و مقید است. خودشون فرمودند رب حامل فقه الى من هو افقه من، با اون کسی که این مقیدات و مطلقات میرسد او باید تقیید کند، ولو او اطلاق فهمید رفت توفش را به همون زنداد. خب او معذوره، به اطلاق تمسک کرده است، برای او بیان نیامده بود و تأخیر بیان هم از وقت حاجت در اصول گفتیم عیبی ندارد اگر مصلحت بوده باشد، مصلحت که تعلم احکام تدریجن. بعد رو این حسابی که هست بله ما همین جور است، باید جمع عرفی کنیم. صحیحه ایست مقید است و این روایت مطلق است. به واسطه تقید در آن روایت از اطلاق این روایت تمسک می کنیم. نمیدانم ملتفت شدید یا نشدید، روایت باید به همه معنا حمل بشود چی گفتیم. اما در این سؤال سائلی غموزی هست. مرحوم حکیم هم میفرماید، تا ایشان همین زور میفرماید غموزش تو میگذرد. خب این چرا امر اشتداد پیدا میکرد بر این سائل وقتی که آبی نداشت؟ رب ما میگوید بلت فلا اقدر علی الماء و یشتد ذلک علی، این بر من این بول کردن که آب هم فلم اقدر فی الماء ما ندارم، این بر من کار را سخت میکنه. خب اگر آب داشت چه زور بود اونجا؟ خب اگر بنا بود، توجه کردید، اگر بنا بود آب داشت مگر کار سخت نمیشد؟ آب اگر نداشت سخت میشد. درست توجه کنید چی میگویم. آخه این در سائل در سؤال فرض کرده که من بولی میکنم. ذهنتان را مهیا کنید، یه نکته ای میخواهم عرض کنم خدمتتون، حواستون زای دیگر نبوده باشد. این میجه بول کردم آب نداشتم، این بر من اشتداد حاصل میکند. خب اگر آب داشت چه میشد؟ خب این اگر آب داشت، توجه کردید، آب داشت بول میکرد، استبرای بالخلطات میکرد، آب را هم میریخت. توجه کردید دیگر به اون زمینی چون کار را کرده میگفت چه خدا حافظ رفتم. بعد هم اگر بللی خارج بود احتمال میداد و مزی باشد، وزی باشد، ودی باشد، یه از حوائل بوده باشد. دیگر فرمود بعد از استبرا کردن اگر تو خارج بشود از تو بدلی ما یفسد سراویلک، اینم تو مانش را خیز کرده بود. بدون جهت میگفت برای اینکه بله لا بحث بحثی نیست. خب اگر آب داشت این کار را میکرد چیزی نبود. اگر آب را نداشت، اگر آب را نداشت امر شدت پیدا میکنه. این معناش عبارت از این است که بله نجس عین النجاسه که متنجس است و اون متنجس هم منجس است، باید منجس بشه و چیش داد پیدا کند. چون که این بول کرد، خب استبرا کرد، استبرا کرد، خشک کرده، استبرا کرد، پاشد رفت. اگر مذهب کاشانی درست بود، ریگ رو انداختن لازم نیست که کار خیلی سهل شد براش. برای اینکه بول تمام شد، استبرا هم کرد، بعد دید تو مانش خیسه، میگوید چه خوب مزی خارج شده دیگه، ودی خارج شده، وزی خارج شده، یکی از اینها خارج شده چون که استبرا کرده، اون پاک است. و مخرج هم که منجس نیست او را، چون که مخرج خوش شده، مفروض این است متنجس منجس نیست. در این صورت علاج امام علیه السلام بنابر این که توجه کردید متنجس منجس نیست، علاجش این بود که بفرماید استبرا بکن. مؤمن اینجوری که میگی و یشتد دلگه استبرا بکن، بعد از استبرا هرچی خارج شد بگو پاک است. توجه کردید؟ بگو پاک است و هیچ قصه ای هم نخور. اگر متنجس منجس نبود، متنجس منجس نبود، این علاج معنا نداشت، علاجش فقط استبرا بود. پس معلوم می شود که این سائل گفت آب نبودن مرا به زحمت می اندازد. بعد اگر ما گفتیم متنجس منجس است، این حقیقتا به زحمت می اندازد، چون وقتی که متنجس منجس شد، بول کرد، استبرا هم کرد، همه هم کرد، یه چند دقیقه فرض کنید پاشد رفت. توجه کردید؟ میگن او دیگر هرچه هست زور میزند میارد بیرون. او لازم نیست، ولیکن این کار را هم کرد، آمد بیرون. بعد بللی از او خارج شد. خب اون تمانش قطعا نجس شده. چرا؟ چون اون اگر هر ما از هر چیزی بوده باشد، چون اطراف مخرج نجس است، او را نجس میکند. او هم خورده به تنبان، تنبان هم نجس شده، شده یا یا ویلا اشتد علی الامر. علاجش چیست؟ علاجش همینه که به غیر اونجا تف بیندازد. آب ندارد که، همون آبش همون بله بر تف دهنشه. به غیر اون موضع متنجس تف بیندازد. وقتی که غیر اون موضع تف انداخت، بعد دید تو مانش خیسه، میگه انشاءالله نه، این از اون ریگیست که به موضع طاهر انداختم، از مخرج انشاءالله چیزی نجس خارج، چیزی خارج نشده، نه بولش خودش نجس است، نه چیزی که مخرج او را اطراف مخرج او را نجس میکند که عبارت از اینها باشد. این روایت اگر بخواهیم شبهی نداشته باشد، علاج امام علیه السلام علاج صحیحی بوده باشد که روایتم من حیث السند موثق است، این باید ملتزم بشیم به تنجیس المتنجس. به این مسلک این روایت دلالت می کند چی متنجس منجس است و امام علیه السلام به جهت این که این شخص به زحمت نیفتد علاج یاد داد که انصافاً علاج است، علاج خوبی است، بران که وقتی که بعد دید رطوبتی در صوبش هست یقین ندارد که این رطوبت رطوبتی است که از مجرای بول خارج شده است، احتمال میدهد ولو مزی بوده باشد از اونجا خارج شده باشد، ودی بوده باشد، احتمال میدهد اون توی که اونجا انداخت توجه کردید او بوده باشد، این علاج علاج صحیح میشود. پس اگر ما این روایت را بخواهیم طوری معنا کنیم که علاج امام و علاج بوده باشد به هم نشایه و سؤال سائل درست بشود، چون که سائل میگوید بعد از بول کردن و آب نداشتن مرا به زحمت بیندازد، این بنابر عدم تنجیس متنجس علاج استبراست، بنابر قول به تنجیس المتنجس که اختیار کردیم علاج توف انداختن است، استبرا نیست، استبرا فایده ای ندارد. این که امام علیه السلام فرموده است این توف را بینداز، این معلوم می شود که متنجس منجس است و مراد امام هم از توف انداختن به غیر زک ام موزه است، متنجس است و اون بیانی که عرض کردم، چون که مقید هم دارد. علاوه بر این که او نبود این حسابی کردیم، خود روایت قرینه داخلیه پیدا می کرد که مراد از توف انداختن به اون طرف دیگر است و الا فرقی ندارد توف با اون مزیش از مخرج خارج می شود بعد الاستبرا. پس علاوه بر اینجا خودش قرینه داخلیه دارد توجه کردید، اون مقید خارجی هم است. یک کلمه هم بگویم یادتون از من باشد، این را می دانید انسان اونی را که تو دلش می گوید، رب ما بیان وافی دارد، اونی که تو دلش مرام را به تمامی و کماله نقل می کند و هیچ نکته مخفی هم نمی ماند. کتابت اینجور نیست، کتابت اینجور نیست، کتابتی که می نویسد اون کتاب وافی به تمام مرام نمی شود الا نادره. بدون جهت است که شما نگاه می کنید شخصی خودش زنده است، یه کسی میاد با اون بازه میکند نمیتواند، مغلوب میشود، مطلبش علمی ها توجه، اما به کتابش اشکال میکند. چرا؟ چون که اون کتاب وافی به تمام مرام او نیست، هر قد قلم بوده باشد توجه کردید نمیشه تمام نکات را آورد به کتابت. رو این اساس است که انسان طلبه ای بخواهد این را از من یاد بگیرید، من از کتاب خودم استعداد دارم، ملا میشم، فقیه میشم، اشتباه میکند، هیچ چیز نمیشود. باید استاد ببیند، فن است، یاد بگیرد، توجه کردید چجور ورود و خروج را بفهمد، اطراف مسئله را چجور از مسئله مسئله اصلی میشود، مسئله مسئله انشابی میشود، اینها را یاد بگیرد. اینها به کتابت نمی شود، اینها به استاد دیدن است، باید سنواتی استاد ببیند، استاد ماهر که بتواند این کبریات و تطبیق و کبریات را تعلیم کند. رو این حساب است، این را شما به این راوی ها هم بیارید، همون مسلکه ربما اصلا امام علیه السلام خودش فرموده بود بو که به بیخ ذکرت یه توف کن، توجه کردید این را امام فرموده است، ولیکن این در نقل دیگر اون خصوصیت را نقل نمی کند، یا نقل می کند اون کسی که کتابت می کند، کتاب بود دیگر، کتاب را می خواند دیگر به اون کتاب نیامده اون خصوصیت، همون فهم سه ذکره که بلیگه. بدون جهت این تقییدات را که ما می کنیم جمع ما بین این روایت و روایات دیگری که مثل صحیحت عیسی است، اینها تو ذهن شما بعید نیاد. ممکن است همون قید را امام علیه السلام اون مطلق و مقید نفرموده بود، اون بیخ ذکر، الا انه این اینجور توجه کردید، نقل به معنا کرده است، اینجور گفته است، توجه کردید، گفته است فمسه ذکرکه دیگه معلوم است دیگه، یعنی چون جای دیگرش محصه کن دیگه، این گفتن نمیخواهد یا نوشتن نمیخواهد، این معلوم است، رو این حساب خصوصیت بوده است توجه کردید، ولیکن در قلم در کتابت حدیث از بین رفته است. روی این اساس است که این روایت نمیتواند مذهب کاشانی را تصحیح کند، بلکه این بر علیه کاشانی دلیل است. این روایت علاج امام علیه السلام با نحوی که خدمت شما عرض کردم موقوف است بر قول به تنجیز المتنجیز، ملتزم بشویم که متنجیز منجیز است. این روایت را گذشتیم، بعد رسیدیم داستانی که اون داستان را شما شروع کردم. اون داستان این بود که بابا اگر ما ملتزم بشویم چه نجاست سرایت می کند. خب ما تا حال که آمدیم مذهب مذهب سرایتی شد دیگر، چون که موثقه عمار گفت اگر زمین گزر بوده باشد، بدنت تر بوده باشد، ولو زمین خشک است، نماز نخوان. توجه کردید؟ یعنی اون صحبت نجس می شود، چه صحبت که تره، باز فرق نمی کند. اگر زمین گزر شد، زمین با صحب فرق ندارد، این صحب گزر را انداختیم زمین، صحب خوش شده است، ولیکن باز بدن من تره. اون صحب گزر بود دیگر، با زمین صحبت شرط گزر شد. توجه کردید؟ ولیکن صحب خوش شد انداختیم زمین، کسی رفته تو حوض، توجه کردید؟ غسل کرده، بدن همین زور رطوبت مسیح میاد روی این صحب نماز بخواند. باز موثقه عمار میگوید که عرض گذر با صحب گذر فرقی ندارد. نماز نخوان، یعنی بدنت نجس میشود. توجه کردید؟ یا اون صوبی که پوشیده ای خیس است، او نجس می شود به این صوب، و ها کذا و ها کذا. این را میگم مذهب سرایت. دو تا سرایت داشتیم، یکی سرایت از اعیان نجسه به ملاقی اینها اشیاء طاهری که ملاقی اعیان نجسه است. توجه کردید؟ این را گفتیم که مشهور و متسالم علیه هست إلا المحدث الكاشاني، این سرایت را علل اطلاق قبول نکرده در عیان نجسه، فرموده فقط صوب و بدن است، چون آنها به عیان نجسه نجس می شوند، غیر صوب و بدن دلیلی نداری. و دلیلش هم این بود که روایات ما در صوب و بدن است، که صوبت را بشور و بول صابت شد، یا به صحبت معنی خورد یا به بدنت صحبت شد، سب علیه الما مرتین. و اما غیر از صحب و بدنی که هست، ما دلیل نداریم سایلش یا مثل منبر، زمین و امثال ذلک نجس می شوند، یا فرض کنید چیزی که مثلا داخل صحب و بدن نیست. یکی این مسلک بود. این مسئله را که سابقا رد کردیم، گفتیم این زور نیست، ما صوب و بدن دلیل ما منحصر به اونها نیست، دلیل داریم اغسل کل ما یصیب و زال کلما ولو صوب و بدن نماشد، کل ما یصیب و زال کلما اون محکوم به نجاست است، در موثقه عمار بود. و ها کذا روایاتی داشتیم، توجه کردید؟ برای این که بله در مرگ نجس می شود، در عوانی داشتیم که عوانی نجس می شود، نه صوب استند و نه بدن، داشتیم که ماه گلیل نجس می شود، داشتیم که مضاف زیت به واسطه موش، زیتی که مایه است به واسطه افتادن موش و غیر ذلک نجس می شود، چون مسلک را سابقاً در این فعال ماه گلیل گفتیم مسلک کاشانی باطل است. این یه سرایت بود که اون را چند نمی شود گفت که متسالمن علیه است الا شاز قبول کردند. یکی مسئله سرایت نجاست از متندس است به طاهر، اونجایی که فرض بفرمایید متندس بر عین النجاسه نیست، متندس هم حامل عین نیست ولیکن متندس است. این ملاقات می کند با شی طاهر. این هم دو صورت داشت. یه صورت این است که اون عین رطوبتی که در اون متندس است، رطوبت هم متندس از عین نجس نیست، در اون متندس عین رطوبتی که هست اون رطوبت منتقل می شود به ضعف طاهر. اینجا هم ادعا کردن چین هم مشهور و متسالم علیه است، ولو ما این را درست نمی دانیم. الاهدت و علام دعی ها ما نمی دانیم. این یه فرض است. یه فرضی که اشکال در این بود که این فرض را از روایات در بیاوریم که متنجس یابس بشود، اون طاهری که ملاقات با متنجس می کند رطوبت مصریه در طاهر بوده باشد. این عمده بود، این عویسه بود. رو این اساس هست که بعضی ها تفصیل دادند و ملتزم شدند که متنجس اگر خشک بوده باشد، ضعف بوده باشد، ملاقیش جسم طاهر مرتوب بوده باشد، لاینفعل، منفعل نمی شود، نجاست سرایت نمی کند. رساله هم نوشتند، مرحوم حکیم هم نقل می کند، در این تفسیر رساله نوشتند، چیشان هم می گوید رساله، رساله ما برکتی هست. توجه کردی؟ ما اشکال در این بود که این را در روایات بیاوریم. توجه کنید ذهنتون واز بشود. اینجا می گفتیم که مثلا ارتکازم فرقی نیست که بابا رطوبت در خود متنجس بوده باشد یا رطوبت در خود اون طاهر طاهر بوده باشد، متنجس صاف بوده باشد. اینجاست که جای زد و خورد بود. می گفتن که نه، این ارتکاز ناشیز از فتوای فقها، این نمی رسد به زمان معصومین سلام الله علیه. فقها فتوا دادن از هان هم اونس گرفتن بر این که فرقی نمی کند رطوبت در متنجس بشه یا در طاهر ملاقی بشود. این ارتکاز ناشیست از فتوا و این قیمتی ندارد. ارتکاز برسد به باید برسد به امام، به زمان امام علیه السلام کشف کنیم که ارتکاز ناشی از بیان معصومین سلام الله علیهم است. ما اون همتی که داشتیم به قدر طاقتمون این ارتکاز را بردیم به زمان ائمه علیه السلام و عرض کردیم در ام وسقه عمار چی می گفت: زمین آفتاب به او خورده ولیکن خشک نشده است، بعد خشک شده است. شخص با بدن مرتوب و با جسد مرتوب رتب اونجا نماز میخواند، امام فرمود که جسد رتب بوده باشد، جبهه غیر الجبهه ما یصیب الارض، رتب بوده باشد که ارض یابس است، فلا تصلی علیه، اونجا نماز نخوان. اون معناش این گفتیم ظاهرش این است که و اگر تنها جبهه بود فرموده بود که این کان زبحتی کرده بتن ولات سلاله، می گفتیم چون که طهارت موضع سجود معتبر است، امام علیه السلام می فرماید بر این که این زبحه فرض بفرمایید چون که مرتوب است، یا فرض کنید با اون زمین نجس سجده نکن. این دو تا اشکال داشت. یه اشکال این بود که جبهه مرتوب بشود یا نشود فرق نمی کنه، به موضع نجس نمیشه سجده کرد. دومی این است که امام علیه السلام فرمود این کان جبهه که لیک او غیر ذالک مما یصیب ذالک الموزه ذبحت و زوزیت ندارد. اگر اینها اصابت به اون زمین رتبه کردند فلا تسل علیه نجس می شود. ما این سرایت را بردیم که بابا این از فتوای فقها ناشی نشده است که منشأش باشد، این ناشی شده است، توجه کردید، از فتوای فقهایی که اون فتوا ناشی از روایات است و در خود زمان معصومین سلام الله علیه یه منشأ بوده است. ما هم مانیم بود روی این اساس مذهب سرایت را ما تقویت کردیم. منتها چونکه این بله فرض بفرمایید این روایتی که هست، این روایت بله ولو موثق است ظاهر است، چونکه اغسل نفرموده است، فلا تسل علیه فرموده، احتمال ضعیفی است، ولو احتمال منیزه فقاه از ضعیف است که نه حکم تعبدی است که در مکان نجس انسان با بدن رتب نباید نماز بخواند، ولو بدن را نجس نمی کند، صوب را نجس نمی کند، حکم تعبدی است. منتها شارع احکام تعبدیه دارد، در حمام نماز خواندن مکروه است، اینجا نه حرام است، چون که عرض کردیم این خلاف ظاهر است، ظاهر این است فلا تسل علیه ارشاد است که توجه کردید بر متفاهم اروین است که به مناسبت اوچ موضوع این کان رزل کرتبن او زسهد کرتبن او رزلی که مما یسیب زال کلموزه، این خلاف ظاهر است. یه خورده هم برای توجه کردید برای اینکه به زحمت برای دیگران را نیندازیم ما احتیاط کردیم، ولیکن زای فتوا بود، گذشتیم این را. میماند یه وجه آخری که بعضی ها بله این وجه آخر را به عدم تنجیس المتنجس وجه عمده شمردن، توجه کردید اون وجه عمده این است که اگر ما ملتزم بشیم متنجس منجس است، قائل به سرایت بشویم، سرایتی که قسم دوم بود به کلا قسمه ملتزم به او بشویم، این لازمش این است که لم یبق حجر الا حجر، این نجاست سرایت می کند به مرور زمان به تمام بیوتی که در شهرها هست و به تمام اساسی که در اون بیوت هست و به تمام اشخاصی که در اون بیوت هست. مسلیس نجاست سرایت می کند به بازار مسلمین، به امتهی که در بازار مسلمین است، توجه کردید، و به اهل بازار سرایت می کند و هر چی در بازار هست می شود، فرض کنید در مکان عامه می شه نجس. کفایت می کند گفته شده است در تصدیق به این معنا ملاحظه این امکنه ای که عامت الناس به اونجا وارد و خارج می شود، عامت الناس به اونجا وارد و خارج می شود، صغیرهم و کبیرهم و رجالهم و نساءهم المبالین بالدین منهم و غیر المبالین بالدین، اونا که اصل اعتنا به اینها ندارن داخل می شوند به این جاها، اونجا هم فقط اون آبی که استعمال می شود آب گلیل است، آب از بین حساب گلیل زور بود دیگر. الان هم بعضی فرض کنید در راه ها و اینها قهوه خانه ها مهمان خانه ها هست، شاید همین زور باشد، فقط آب گلیل بوده باشد. اینها که وارد می شدن خوب بدسه وارد شده، خصوصا از در سفر است اینها بول کرده دستش ندیز است، همونجا یه حبی می گذاشتن، توجه کردید یه کاسه بود برمی داشت از اون حب آب را می خورد، خودش نجس بود، حب را نجس می کرد، هر کس به اون قهوه خانه می آود از اون آب بخورد، خب از اون آب می خورد دیگر فرقی نمی کند، عالم جلیل هم با بله بسم الله و اینا آب خورد، خب نجاستی که دیگر عالم و جاهل نمی شناسد، سرایت می کند دیگر. اینها برگشتن به بیوتاتشون، برگشتن به خونه هاشون، دست زدن به اون اساس، یواش 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 یکی این جهت است، یک مثال را مثال حب ما را در اطراف صحن شریف عرض کردم که ایام زیارتی که دیده نمی شود زمین از کثرت جمعیت و ازدحام همین طفل ها میان این آبها را می خورند. بذارید بقیهش را فردا بگم مثل اینکه جمع می شوید.